مهربانامون، یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز اول جلسه پنجم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه 13 سال شهریور ماه سال 1399 با مبحثی تحت عنوان شخصیت شکست ناپذیر در مدیریت کسب و کار و فروش مدل. خب عرض ارادت دارم خدمت تمام دوستان، امیدوارم که دیشب خوب استراحت کرده باشید. امروز بسیار پر انرژی و بشاش بتونیم با هم یک بحث بسیار بسیار مفید رو جلو ببریم و ازش خروجه بسیار بزرگی در کسب و کار و زندگی به دست بیاریم. میخواییم تو طی جلسه امروز و فردا در مورد یک بحث بسیار بسیار کاربردی صحبت بکنیم و نتیجه آفرین و سود آفرین تحت عنوان شخصیت شکست ناپذیر یا شخصیت تجاری. خیلی دیدید قدیما باب بود، میگودم طرف دست به خاک میزنه طلا میشه. چی داشت این آدم که دست به خاک میزد؟ چند تاشو اولیاشو من میگم. یکیش دعای مادر بود. بودم اونه که دست به خاک میزنن طلا میشه، دعای مادر پشتش. بعد بجز دعای مادر و دعای پدر دیگه چی داشتن؟ بفرمی باور. مرسی. دل پاک، صداقت، درستی، دل پاک، پشتکار، اعتماد به نفس. خب دیگه اعتبار، در طول زمان به اعتبار هم رسیده بودن. خب زن خوب، بله بعد نه اصلا زن خوب باعث چیزه، ولی حالا دست به خاک بزنه طلا بشه به زن خوب شاید ربطی نداشته باشه، اما زن خوب از جنس خوب بهتره. خب زن خوب بزرگترین موهبتیه که خدا میتونه به زن من به هر کسی بده. مرد خوب هم همینطور فرق نمی‌کنه. خب دیگه دست به خاک میزنه میشه طلا. جمع میخوام بکنم همه این حرفا رو به یه چیزی میرسیم به نام invisible personality. اینویزیبل پرسونالیتی رو اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی بکنیم همینه که ببینید، شخصیت شکست ناپذیر. اما وقتی که میرید تو این لغت عمیق میشید به چیزی میرسید به نام شخصیت تجاری. اون کسی که 10 بار میخوره زمین باز بلند میشه، پس نمیزنه، مجموعی از چیزهایی که گفتید داره. و میخواییم تیه امروز و فردا بیاموزیم چطور تبدیل بشیم به یه همچه آدمی، آدمی که دست به هر چی میزنه طلا بشه، دست به خاک بزنه بشه طلا. خیلی بحث بزرگی، قبول داریم که بتونیم یاد بگیریم چی کار بکنیم که آقا اگر رفتیم شروع کردیم یه کسب و کاریو چجوری بیاریمش بالا که واقعا بدرخش، واقعا موفق بشه و واقعا توش جواب بگیریم. حالا چه بهتر که اینو بریم تو کسب و کار فعلی خودمون انجام بدیم که روش ساختار و بستر و تجربه بسیار خوب داریم و با هم دیگه می‌خوایم این بحث رو کاملا ببریم جلو روش کار بکنیم. و این جلسه پنجم آخرین کلاس ما یا آخرین جلسه ما از مباحث پایه‌ای و زیرساختیه. همونطور که می‌دونید دوره نخبگان به دو فاز یا دو بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول زیرساخت‌های ذهنی هستن که ما اصلا بدون علاقه ذهنی ساختار چیه، نقاط ضعف و قوتمون چیه، استبیلیتی فردیمون رو پیدا بکنیم، باورامون رو اصلاح بکنیم، رفع خجولی انجام بدیم، چیزی که تو جلسه امروز اتفاق میفته. یک بخش عمده این مطلبی که میخوایم ببریم جلو رفع خجولیه و همه اون چیز زیرساخت‌ها و فونداسیونی که لازم داریم. از ماه آینده ما وارد بحث کاملا تکنیکال میشیم، یعنی بازاریابی عصبی، نورو مارکتینگ یاد میگیریم، نورولوژیکال مارکتینگ مال ماه آینده است که بحث بسیار بسیار جدی. همین سه شنبه ای سر این داستان لایوایی که برگزار میشه با یکی از این بچهای دوره‌های قدوره 10 آقای فراشی از زاهدان میومد تو کار فروش بیمه بود. میدونید بیمه ها خیلی افت کرده، مخصوصا بیمه های عمر. ایشون مدیر بیمه های عمر بیمه پاسارگاد در استان سیستان و بلوچستان و زاهدان بود. خودش داشت میگه آقا من فقط با همین یه مورده اینجور میگفت، میگه من با یه مورد از بازاریابی عصبی چه سال 99 تا امروز 250% رشد گرفتم فقط رو بیمه های عمر. و اینا از ماه آینده ما تکنیکال با هم دیگه میریم جلو و کار میکنیم. و و میخوام بگم دوستان اگه تمرین رو تا اینجا انجام ندادید خودتون رو هر چه سریعتر برسونید، چون از ماه بعد دیگه اصلا جا میمونید، یعنی فرصتی برای اینکه بخواید حالا برم ببینم باور ناسازگار چی بود، MBTI چی میگفت، نمیدونم اون چی بود این چی بود، شاید دیگه به دست نیاد. خب حالتون چطوره؟ عالی. خب خدا رو سعی سمتنش. از جلسه قبل کسی سوالی چیزی هست بخوام جواب بدیم قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم؟ ما همه چیز اوکیه؟ یه استاد بود یه حرف عمیقی میزن، میگو بعد که همه چیز اوکیه دو حالت بیشتر نداره، یا هیچ کسی چی حالت یاد نگرفته از بحث قبلی، یا همه خیلی خوبه، امیدوارم که حالت دوم ساده باشه. ولی خب بریم ببینیم باید چی کار بکن. در مدیریت کسب و کار و مدیریت فروش ما میگیم فروش نتیجه و حاصل سه شینه. شین چیه؟ همون چیه؟ حروف الفا دنیم سین شین، سه تا شین. این سه تا رو میخوایم با هم دیگه دقیق بررسی بکنیم و تو کسب و کارمون شروع بکنیم اجرا کردن. اولیش شناخت از خودتونه، شناخت باورهای ناسازگار. هر چقدر شما تکنیک بلد باشید تو ماه آینده بعد میبینید تکنیک رو، هر چقدر یاد بگیرید شناخت از باورهای ناسازگارت نداشته باشید. و این بهش چی بگم باور ناز، چه چیزی بگم که بهش بگم لامصب خوبه؟ این لامصب رو کنترل نکنی عزیز دلم به نتیجه نمیرسی. حالا تو دنیا تکنیک بلد باش، نمیدونم دو تا دکترای مدیریت فروش داشته باش، حتی مدیریت فروش که دکترا نده، دو تا دکترای مدیریت کسب و کار داشته باش، نمیدونم برو تو هاروارد دوره فروش بگذرون، تا این حل نشه نتیجه اتفاق نمیفته. دقیقا مثل ماشینیه که مثلا فرض بکنید یه نمیدونم BMW 730، من از جلسه قبل همون شما میبینم یاد BMW 730 میفته، حجم موتور 3600 تا 600 چقدر حجم موتور؟ ها؟ چی؟ 2300 حالا فکر کن یه ماشینی که مثلا نمیدونم 4300 حجم موتور داره، 5300 حجم موتور داره، سری اس مرسدس بنز، موتور قوی، گیرباکس قوی، اتاق قوی، دستی درگیره، چجوری راه میره؟ ها؟ راه هم که میره هی داره ریپ میزنه، کون میزنه، هی داره بازی در میاره، هی نمیدونم استهلاکش بالاست، لن ترمزش تموم میشه، نمیدونم به همه جاش داره فشار میاد. پس عزیز دلم اگر این باورهای ناسازگار رو روش کار نکردی باید بری اینو کار بکنی و بتونی حلش بکنی. اگر خجولی داشته باشی و خجولیت رو نگیری نمیتونی به اون جواب مهم و نهایی که میخوای برسی و اون شخصیت شکست ناپذیر از شما بیرون نمیاد. اونی که دست میزنه به خاک میشه طلا اتفاق نمیافته. حالا شما تا قیام قیامت برو نمیدونم تکنیک یاد بگیر، برو نمیدونم کلاس جذب برو، کلاس این برو اون برو، اساسش تو خودت، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. این در گذشته هم بوده، امروز هم هست. پس اولین شین در مدیریت فروش شناخت از من وقتی گفتم شین یک شما میگین شین یک، تا فردا زیاد خواهم گفت شناخت شین یک، حتی نمیگم شین یک، شما در جا میگین شناخت از. حالا شناخت از خود مجموع شناخت باورهامونه، بلخص ناسازگارهاش که دوباره امروز روش کار میکنیم. امروز سلام از بند است، در واقع یک ریویو میکنیم، ریویو که نه بهتر بگم یک بخش تکمیلی جلسه 3 رو هم خواهیم گفت، اون بخشی که تو ماه سوم رو بحث باورها داشتیم. افا خیلی امروز و فردا براشون مهم میتونه باشه. اونهایی که خجولی دارن، اونا که خجولی دارن خودشون الان گوشه جزوهشون یه زبدر بزنن لطفا، خودشون یادشون باشه. هر کی فکر میکنه خجولی داره، آقای امیرعلی، خانم اشرفی، یکی از دوستان اجرایی، یه زحمت میکشی یه لحظه اینو یه بزرگواری بکنید. من زودتر از موعد بطری آب هم تموم کردم. ببخشید. مرسی از دخالت. خب. اونایی که خجولی دارن همین یه تیک بزنن برای خودش. اونایی که اف دارن یه تیک گنده تر بزنن. و دوستان اینا رو نگیرید باقیش به نتیجه نمیرسه. برسم اذیت میکنه. جون میکنه تا برسه. پس باید اصل داستان اینجا رو درست بکنیم. شین یک شین یک و الان میخواییم بریم سراغ
شین دو.
شناخت از کالا و رقبا. حالا من خودمو میشناسم، باورامو کنترل کردم، خجولیمو گرفتم، اون ساختار شخصیت تجاری بیزینس استایل ذهنی تو من تولید شده. حالا بعد جنسمو خوب بشناسم، رقیب و بازارمو خوب بشناسم. و دوستان اینو به جد بهتون میگم، آدم دارم 40 سال توی حوزه، مرسی عزیزم، دست بزنم، 40 سال توی حوزه داره کار میکنه، اومده نشسته مشاوره، در مورد جنس خودش، در مورد بازار خودش شناخت کامل نداره. و این کم نیست دا. بخواد حاضرم 10 نفر بیارم اینجا از تا همین جلسه 5 تا سوال بپرسم، انصافا 3 تاشو نمیتونه جواب بده درست. جوابی که درست باشه جواب میده ها، در دیوار میزنه. پس اینو به عنوان یه موضوع جدی ببینیمش که میریم جلوتر میبینیم اصلا شناخت از کالا یعنی چی. ما باید شناخت از کالامون، شناخت از کالا و خدمات به گونه‌ای باشه که نیاز پنهان مشتری رو مرتفع میکنه. خب همه میدونن که این چیکار میکنه، این چیکار میکنه؟ اصلاح جلو عقب میکنه. بجز اینه این چیشه؟ این سطح نیاز اولیش بهش میگن پوینتر. حالا چند تا فروشنده پوینتر نیاز پنهان اینو میشناسن برای من مصرف کننده به نظر شما؟ خیلی کم. و تو بازار رقابتی امروز و آینده شناخت نیاز پنهان محصول و خدماتی که کار میکنه. و الا هم ننه قمری میدونه این اسمش کاغذ. به چه درد چی میخوره نوشتم؟ بهش میگه آقا کالاتو بکن، میگه ما کاغذ میاریم. میگه اه تو باید سطح نیاز پنهان اینو برای جامعه هدفت بتونی تعریف بکنی. باید رقبات رو به جز بشناسی، دیدبانی بازار داشته باشی و اینها رو بتوانی با فرایندی به نام خلاقیت میکس بکنی، از توش یه چیزی در بیاری که اسمش بشه نوآوری، اینویشن. 2 ماه دیگه برش کارگاه میذارن. ما آینده بازاریابی عصبی رو داریم با هم، میشه ماه ششم. میریم ماه هفتم یه 2 روز اصلا دنبال این موضوع میگردیم با هم. تکنیکای سطح ناخودآگاهش رو پیدا میکنیم، چطور از کف ناخودآگاه خلاقیت و نوآوری بیاری بالا. خلاقیت اسمیه که ما تو فرهنگمون ازش استفاده میکنیم، اما خیلی کلمه درستی نیست، چون ما واقعیتش خلاقیت یعنی تولید یا ایجاد یک چیزی که قبلا وجود نداشته. اصلا نمیخوام درگیر این داستانه بشیم. ما چیزی میخوایم که ما رو به نتیجه برسونه و اون نتیجه یه نوآوریه. یه نوآوری میشه یه نفر اسم ببره. بسیار متشکرم از لطفتون. نوآوری نوآوری یه نوآوری ساده هم میخوام. نوآوری عجیب غریب بگید قبول نیست. نوآوری ساده. چی؟ اسنپ. اسنپ نوآوری ساده نیست. نوآوری پیچیده است. گیج کننده است. نوآوری خیلی ساده تر. آیسبرگ. آیسبرگ چی بود؟ بستنی، اسمارتیز، تیکای میوه، یه نه گنده. این آقای بابک بختیاری که اینو درست کرد، این بچه محل ما بود. ما با هم دیگه شوت یه ضرب بازی میکردیم و گل کوچیک. به خدمت شما عرض میکنم که ما با هم رفیق بودیم از قدیم، از این داستان که میگم دوران راهنمایی ما بود. بعد بزرگ شدیم، دبیرستان از هم جدا شدیم، دانشگاه دوباره با هم دیگه رفیق شدیم. اون موقع که اومده بود تو این مرکز خرید گلستان میدون هروی، اون موقع انجای گلستان 50 پاسداران حساب میشد، جزء منطقه هروی دیگه نرفته بود، اتوبان کامل نشده بود هنوز. اون کنج برگر رو داشت. شبای جمعه وقتایی که واسه مهمونی میخواست بره خودش نبود، میام میگه بروز جون مادرت میبره در مغازه من وایسی. من میرفتم پشت تخت شاه میسم کارگرماگرشو جمع میکردم. و یادمه موقعی که از زندان اومد بیرون، عموش ساختمون سازه، عموش آبادش بود. برای شما عرض میکنم که این مغازه رو تو نیاورون اجاره کرد و اومد دنبال آیسپرک. این نی بزرگه هستش که الان توی آیسپرک نیا وجود داره. این نیا موقع وجود نداشت. دنبال نی تو مولوی میگشت دنبال نی. آخر سفر میکنی چی گره جای نیا بود؟ این چیز هستش که زیر پای قناری میزنن تو قفس. از اونا بود اولش. یعنی این نیه هم که الان من و شما استفاده میکنیم وجود داره قشن نیه اصلا نبود. یه چیز کلافت زمخ آورد گذاشون تو که بتونین حجمو بچشه بالا. یه نهاره ساده آیسبرگ. از اون ساده تر هایدا، ساندویج هایدا موقعی که شروع به کار کرد هم کالباس بود، هم سوس، هم سوس بود، هم گوجه بود، هم خیار، همه چیز بود. دست بزنید دو تا هم با هم خوش آمد. دست کدومتون سبب تره انصافا؟ آره چطور نشون بده بدید بیاد دیگه دشت اول کارت نکشید پول بدید بابا. دشت اول صبح صندوق کارت یعنی چی؟ کارت باید دو برابر بگیرم ها. چه عذرت فنی هم آورد. خیلی خودتون بعدن کارت بکشید روش بنویسید. سر هایدا هم کالباس قبلا بود، هم نون بود، هم سس بود، هم گوجه فرنگی، هم که چیز جدیدی توش بود. با هایدا صاحبش تریلیاردر شد. چه سالی هایدا را افتاد؟ 74. 74 شروع شد. 75-76 شروع کرد اوج گرفتن، اومد بالا. دهه 70 ساندویجی میرفتیم ساندویجی میخوردیم. چه شکلی بود؟ چه اندازه ای بود؟ دوست دارم میشه بگی جان؟ کوچیک بود، از این نون بورکی سفیدا بود، نون باریک هم بود. ساندویجی کالباس میرفتیم ساندویجی میخوردیم، در چه حدی بود بهت میدادن؟ یه پر کالباس بود، یه لقمه توش سس خاصی نداشت. اومد فکر کرد که نیاز پنهان این آدم ها چیه. اون موقع ساندویج گنده که تو سس باشه، گوجه باشه، این باشه، اون باشه، نوبر بود. نبود. شما چیزی بدون ماسک را دادن داخل جام شوندی. سلام عرض میکنم. جدی اون بیرونی ها راتون دادن تو؟ نه هیچی نگفتن بهتون؟ آره؟ بفهم میخواش. چون هنو بازرس بیاد همه اونو با هم یه عذرمونو میخواد به خاطر شد. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اومد نیاز پنهان جامعه رو پیدا که من یادمه یه رنو 5 داشتم دانشگاه میرفتم با پسر عمم و نمیم 4 دارید که جمع میشدیم جمعه بعد از ظهر سر تو خیابون شریعتی سر قلهک میمادیم کنار جوب وای میسادیم یه ساعت تو صف وای میسادیم ساندویچ میخریدیم میخوردیم و خیلی هم مثل ما بودن. چیو پیدا کرد؟ نیاز پنهان مشتری رو و نوآوری ایجاد کرد. می‌نویسیم بهش که بتونیم انجام بدیم. خب شین دوممون چی بود؟ ببین شناخت از کالا اینو میگم و نه که بگی آقا خب ساندویج میخواد ساندویج بخوره دیگه. این همه ساندویجی یکی شد هایدا. چرا؟ چون متفاوت فکر کرد. یکی شد آیسبک. دلیل این که هم بابک بختیار علاز علمی به این سطح نوآوری رسید راش هم بهتون خواهم گفت، راش هم بهتون یاد میدم که چجوری مغزت رو مجبور بکنی بره بکشه بیرون از کف ناخودآگاه نوآوری برای تو بیاری بیرون، چطور به ثروت برسوند. اگر آدم های دیگه کردن من و شما هم بخوایم میتونیم، به شرطی که بخوایم. پس شین دو، شین یک، شین دو، شین سه، شناخت از مشتری. شخصیت تجاری، بیزینس استایل، این سه تا شین رو میخواد. مشتری من کیه؟ مشتری من چیه؟ مشتری من چی دوست داره؟ میدونستید مشتری من از مشتری خودم دارم میگم، من بهروز ریاحی، دوست داری وقتی به حرف بد بزنم؟ نه؟ دوست نداری یا دوست داری من ازت؟ دوست نداره. دوست داری یا نداره؟
دوست داره.
دوست داری یا دوست نداره؟ دیدین یه وقتی من یه تیکای میام وسطش و یه چیزایی میگم، به نظر جامعه دفعان دوست داری یا دوست نداره؟ آه دیدی در مورد قزوین هم مثلا بابن جان فلانی حرفا. ببین در واقعیت مردم دو تا بحث داره مشتری، یکی اون ایدئالش رو داره که ببین نه آقای دکتر نه این حرفا در حد شما در شأن شما نیست، اصلا درست نیست، وای وای. ولی تو سطح ناخودآگاهشی میگه دمش گرمی از خودمونه ها، چون من دنبال اون نمیدونم استایل و تیپی که خیلی پاستوریزه است نیستم. چرا؟ چون خیلی از اونها به سمت ما عملا نمیان و من باید اگر بخوام اونها رو بگیرم باید با بستری رقابت بکنم که در حد دانشگاه هاست. قبول داری؟ خب استاد دانشگاه چه شکلی؟ استاد دانشگاه بودن راحت تره یا بهروز ریاحی بودن؟ استاد دانشگاه چه شکلی؟ خواهمتون دیدین میاد میده اینجا 45 دقیقه اول که رو صندلیش بلند نمیشه، نشسته خدمت همه شما خیلی محترمانه صحبتش میکنه، کارش اصلا راه رفتن اینا نداره. در بالاترین سطح از این محدوده استیج پایینتر نمیاد، کلماتش هم خیلی شسته رفته آماده میزنه میره. ولی مشتری من چیزی بیشتر از اینها میخواد. حالا منی که دارم این کار رو میبرم جلو باید بر اساس شناخت از خودم، شناخت از کالا و رقبام و شناخت از مشتری با توجه به MBTI خودم و کسب و کارم شروع بکنم کار دیگر رو انجام دادم. ببین اینجا الان یه چیزی گفتم که شما احتمالا نمیدونید، MBTI خودم و کسب و کار. MBTI کسب و کار چیه؟ کسی میدونه؟ یه اشاره بهش کردیم. هر کس بکنه من یه MBTI داشته باشه. نو اندیشان یه تیپولوژی داره. میشه تیپولوژی شما هم بگی؟ چرا؟ میگیم ای چون باید برونگرا باشه، بعد ارتباط بگیره، بعد حرف بزن. بعد گفتیم چی داره بعدش؟ ان. چرا ان؟ باید بتونه آینده ببینه، افق دید بده، بیگیمج بده، خلاقیت داشته باشه، نوآوری داشته باشه. بعد چرا تی؟ بتونه استدلال کنه، محاسبه بکنه، انگیزشی فقط صحبت نکن. بعدش جی. چرا جی؟ ساختار نیست. داره مدیریت کسب کار درس میده. نمیتونه مدیریت کسب کار درس بده پی باشه خودش بعد بگه کسب کار جی بیسه. میتونه؟ و اگر تو این ساختار قرار بگیره این انه رو هم به سمت اس میتونه بیار. اینو ما هشتم براتون توضیح میدم چطور میتونه یه انتیجی دقیقا ساختار استیجی رو هم اجرایی بکنه. حالا کسب کار شما چیه؟ پس نوع اندیشان اینه. بهروز ریاحی چیه؟ یه چیزی دیگه از کاله. بهروز ریاحی ISTJ. این سبزه از اونجا دیده میشه هم تا ضعیف ببخش. خب بهروز ریاحی خودش یه چیز دیگه است، اما بیزینسش یه چیز دیگه است. اینا رو باید با هم دیگه میکس بکنه تا به یه شناخت از مشتری برسه. و برای شناخت از مشتری یه چیزی باید یادمون باشه، ما هیچ وقت نمیتونیم همه رو از خودمون راضی میگن. حتما یه تعدادی هستن که از ما راضی هم نخواهم. ما باید چیکار بکنیم؟ طیف غالب در نظر بگیریم. اکثریت غالب ما کیان؟ و بر اساس اونها شروع کنیم کار کردن. حالا یه سری هم احتمال داره وسط ناراضی باشن، حق دارن. چرا حق دارن دوستان؟ دقیقا هیچ که 100% کامل نیست، اونم نظر خودشو داره، نظرش محترمه. من بهروز ریاحی ترجیح هم اینه که بسیار بسیار تو قالب باشم، بسیار بسیار مؤدب باشم، بسیار بسیار تو حوزه های آکادمیک رفتار بکنم و صحبت بکنم. اما مشتری اینو میخواد؟ اگر این بود، خب شما چرا باید به کلاس من بشینید؟ آقای دکتر روستا، پدر علم مدیریت بازاریابی ایران، من مهد کودک بودم، ایشون دکتراش از لندن گرفته. کلاسش از کلاس من ارزون‌تر، تعدادش هم کمتر. می‌رفتیم کلاس دکتر روستا، اولین اسم موجود در ایران هم از همه هم تجربهش بیشتر، سنش بیشتر. چرا آدم اول همیشه هم میان؟ چون یه دنبال یه چیزی میگردن. یه استادی رو داریم، یکی از دوستان خیلی خوب من، آقای دکتر درگیر، میشناسین خیلیاتون، الان رئیس انجمن صنفی مشاوران کسب و کار ایرانه، نمیدونم رئیس اتاق مدیریت کسب و کاره، چند تا عنوان اینجوری داره، خیلی عنوان اینجوریشون زیاد داره. چند نفر میشناسین ایشون رو؟ بله، انتشارات بازاریابی. شما خوب شد اتفاقا دیدی تو ذهن الان یه دستو بردی بالا. کسی که معرفت کرده چند سال پیش شاگرد آقای درگی بوده؟
سه سال. همون بازی که با آقای درگی داشتن دوره میدیدن، شما رو هم داشتن رصد میکردن که
ما رو هم داشتن رصد میکردن
چجوریه.
بعد از اینکه خودش اومد، چند نفر رو به این دوره ورودی داره تا حالا؟ دوره 11 و 12
نزدیک
17
نفر.
17 یکی از شاگردای تو چه سنتیه ایشون که شما آیدل خوش؟
یک ساله داره توی این حوزه خودش با مدرسای مختلف آموزش می‌بینه.
آها.
غیر از این با خیلی از برندهای معتبری هم که الان تو حوزه لوازم ساختمانی بهداشت.
آدم مطلعیه. آدم بسیار مطلع. ولی بلند شده رفت. هر کی هم که اونجا پیدا کرده فرستاده اومده. دنبال چی می‌گردی؟ می‌دونی تفاوت آقای درگی از من تجربهش بیشتره. سوادش هم بیشتر. خودم میگم. هیچ ایبایی از این موضوع نه، سنش هم بیشتر. اما آقای دلخوش که حالا برید یه رزو آقای دلخوش چند نفر اینجا بیشتسن؟ درد این دوستان بیشتسن. آقا شما بیشتسن؟ آقای دلخوش، شما هم آقای دلخوش معرفی کرده؟ بله بله، خوش آمدید، خوب هستین شما؟ دقیقا. آقای شیرزاد فردرست میگم، بله از دسپوری. آقای دلخوش دنبال نیاز پنهانش اینجا جلب شده و شما رو چجوری آورد ثبت نام کرد تو دوره 11؟ آقای دلخوش به چی گفت؟ آقای شیرزاد فرد چقدر مسئولیت به عهده گرفت برای این دوره؟ بهت گفت اگر اینجا جواب نگرفتی جواب تو کی میده بهت؟ آها، دقیقا. سر چی؟ سر یه چیز. من اون چیز فقط مورد نظرش رو بهش ندادم، یه چیزی بیشتر دادم، رفتم شناخت از مشتری در آوردم. آدمایی که میان اینجا مدیریت کسب و کار میخوان یاد بگیرن، این بیس اولش. اما کف کار چیه؟ زندگی هم میخوان یاد بگیرن، ارتباطات هم میخوان یاد بگیرن، فقط هم دوست دارن کلمات قلم به سلم بشنون. و حتی پوشش من تو سطح نیاز مخاطبم هم معلومه. من نمیتونم هر لباسی بپوشم بیام اینجا که راحت باشم. ساید افکت میده، بازخورد منفی میده. در مورد شما همینه، هر چیزی نمیتونی بپوشی بری سر کاره. چون راحتی؟ نه، چون پات درد میگیره. من پام درد میگیره، مجبورم برم بگردم اگر میخوام کفش چرمی لژدار پیدا بکنم. هر کفشی نمیتونم بپوشم، اگر بپوشم جواب منفی میده. شناخت از مشتری یعنی این دوستان و بحثایی مثل بازاریابی عصبی و نزدیک شدن به مشتری رو که بعداً با هم دیگه میآموزیم. پس سه تا شین اولیه داریم برای مدیریت فروش در کسب و کار. شین یک، شین دو، شین سه. اما خواهشم اینه اینا رو در حد کلمه یاد نگیرید. ببینید، من وقتی میگم شناخت از مشتری، شناخت از نیاز پنهان مشتری دارم صحبت میکنم. وقتی میگم شناخت از کالا و رقبا، دارم میگم شناخت از دوباره نیاز پنهان روی کالا. خود کالا رو من صحبتی ندارم باهاش. خود کالا رو که همه میدونید، کاتالوگش رو بخونید به شناخت از کالا میرسید. اما باید تو به شناخت از کالایی برسید که بتونی بر اساس اون مشتری رو با نیازش مدیریت بکنید. خب پس این ستا رو داشته باشید به عنوان یه پایه، اینجا مطرحش میکنیم، رو شروع میکنیم خود خود کار کردن، بعدا باش کلی کار داریم. شین دو، شین سه، شین یک، بنویسید اینجا چون دوباره میپرسمش دیگه جلوتون هم نیستش. خب گفتیم میخوایم یه جای برسیم که دست به خاک زدیم بشه طلا، به اون بیزینس استایل ذهنی میخوایم برسیم، به اون شخصیت آهنی، شخصیت شکست ناپذیر در فرایندهای تجاری و کاری که بتونیم باهاش هر کاری رو ببریم جلو. میخوایم ببینیم عوامل سازندهش چیه. اولین عاملی که اون بیزینس استایل رو میسازه میزان شور و اشتیاق فرد برای رسیدن به سطحی برتر. از هر جا که هستی بیای بالاتر. واقعا برید ببینید، خیلی میگم ما دوست داریم تاجر بشیم، تجارت بکنیم، اما تاجر شدن کار آسونیه؟ من هیچ وقت یادم نمیره سال 85 من توی یه هفته 4 تا کشور سفر کردم. شبا فکر میکنید کجا میخوابیدم؟ به هتل میرسیدم اصلا؟ نه، تو سالن، تو هواپیما، تو سالن فرودگاه که بتونم فردا تو مقصد کار بعدی ما انجام بدم. کی گفته تاجر شدن کار آسونه؟ کی گفته به شخصیت تجاری رسیدن آسونه؟ باید یه چیز درونی تو رو بکشی جلو. و این اون شور و اشتیاق است. اون اشتیاق به رسیدن به سطحی برتر از درون بر اساس تصویر ذهنی که داری. ما گذشته یه تمرین هدف گذاری 20 ساله دادیم که بسیار بسیار چالش برانگیز بوده و تقریبا میتونیم بگیم خیلی ها صداشون در اومد سر این تمرینه که این تمرینه نمیشه، میشه، اینجوریه، سخته، فلان، این حرفانی. و از قصد داریم که این اتفاقه بیفته. بعضی هم به رو خودشون نهی بردن و من تمریناشون رو نگاه میکردم میدم گلاب به روتون. اما از قصد این کار کردیم و از الان میخوام این ذهن رو به چالش بکشیم که بتونیم حلش بکنیم. شما پایان این دوره بعد این تمرین کامل حلش کرده باشیم تا شما رو درون این شور و اشتیاق رو به دست بیاره و بتونه انگیزه آفرین بشه. اگر قراره رشد بزرگ بکنه، اگر قراره پیشرفت بزرگ بکنه، من دوستان از دست دست کردن و بخور نمی رو یک قرون دوزار صحبت نمی کنم. من از فرآیندهای تجاری بزرگ دارم صحبت می کنم، از پولای گنده، از کارهای بزرگ، از نتایج خیلی خوب دارم حرف می زنم. و پیش نیاز این نتیجه داشتن یه چیزی به نام انگیزه است. این انگیزه از کجا میاد؟ از اینکه فرد از درون یک تمایل درونی داشته باشه برای اینکه خودش رو بیاره تو سطحی بالاتر بر اساس اون چیزی که داره فکر میکنه و تصویر ذهنی داره. و این رو باید به عنوان اولین عامل مهم بشناسیم. چقدر شروع اشتیاق داری؟ زیاد. خوب، اینو باید بشناسیش و بدونیش. حالا حتی میگم در مورد شور اشتیاق صحبت میکنیم، همه هم میگیم زیاد. این تو عمل خودش رو نشون میده زیاد و کمش. این برمیگرده به میزان تمرینه که حل کردی. اونایی که هفته آخر دنبال سوال حل تمرین بودی و تمرینه تو گذاشتیم دقیقه 90، شور اشتیاق زیادی نداری. چاخانم به من نتونی دروغ بگید، به خودتون لطفا دروغ نگید. کسی شور و اشتیاق داره که یه هفته اول تمرینا رو میجوه، چون شما فکر میکنم این گروه رو گذاشته و همینجوری علکی بعض رضای خدا. خب اونی که ده هفته آخره، حالا اینم یه بخشی از زندگیشه دیگه، داره میره جلو. شروع اشتیاق برید اونه که هفته اول تمرین هر کردن، اونا میتونن به همه یه شروع اشتیاق، من از اونا میپذیرم. ما بقی هر چی میاد عقبتر کمتر میشه. اونی هم که روز آخر تمرین حل کرده، اونا یه سطحی از شروع اشتیاق داره ها، ولی شروع اشتیاق اصلی دست اوناییه که اون سری اول تمرین حل میکنه. آقای مانارپول اومدن؟ نه. اینو باید بیای تو خودت به خودت جواب بدی و واقعا میخوای به چی برسی؟ خیلی از ماها میگیم آقا من سوادم کمه، سرمایه‌ام کمه، توانمندیم کمه. خودمون رو در حد و اندازه این گربه ببینی. اما مهم نیست تو اندازت چقدره، مهم اینه که تو آینه از خودت چی میبینی. و دوستان من نمیخوام تخیل به شما انتقال بدم، اونایی که اس دارن مثلا اس ای یا الان دادشون در میاد بیرون، داره توهم میفروشه، داره انگیزش میکنه. نه عزیزم، اینا انگیزش نیست، اینا واقعیت. مهم اینه که تو آینه از خودت چی میبینی، این که چی هستی یه اندازه تأثیر گذاره، حتما هم تأثیر گذاره. خب قطعا یا شما مثلا نمیدونم 100 میلیون تومان پول داری، اگر 10 میلیارد داشتی خیلی اوضاع بهتر بود، این چه طبیعیه، شکی هم بهش ندارم من. اما موضوع اینه که مهم نیست الان 10 میلیون داری یا 10 میلیارد داری، مهم اینه که قرار تو ذهنت میخوای به چی برسی و چقدر براش شروع اشتیاق. این عامل اصلیه. اگر نداری الان بنویس، ایراد نداره، پیداش میکنی. اولی مرحله درمان شین دو، شین سه، شین یک. اگر نداری الان بنویسی گوشه واسه خودت، یه یاد داشتی، یه چیزی بگذار که بتونی ذهنت رو روی موضوع مدیریت بکنی و ببینیم مسئله را یه جا حلش بکنی، بدونیم درد کجاست، درمونش پیدا میشه. عامل بعدی یا عامل سازنده شخصیت آهنین دوش، میزان آموزش پذیریته. چقدر حاضری یاد بگیری. این که شما اینجا هستین نشون میده که شما آموزش پذیری درونت هست. اما آموزش پذیری فقط حضور در این فضای آموزشی نیست دوستان. این شما رو ماکسیموم 20% ماکسیموم
20%
جلو میبره. تهش 20% ها، آخر زیادش 20% ها، باقیش کجاست؟ خودتی. چقدر کم ها میرین فالسوتی ها رو گوش میدی؟ چقدر میرین تمرینات تو کسب و کارت اجرا میکنی؟ اونجا رو میبرن. ولی نه این کلاس، هر کلاس دیگه هم برید دار. هاروارد هم برید همینه بخون. من هاروارد نرفتم ولی سوربن رفتم. سوربن یکی از دانشگاه‌های خوبه. تو اونجا هم همین، هر جای دنیا بری همینه. آقای بغلس، آقای عبدی بگوز، آقای امانی، خواستم بگم آقای امینی، جان آقای امینی جلوی سر آقای امانی. آقای امانی فایل جلسه یک چند بار گوش دادی؟ 8 دو رو 7 چشم اون
زاید
دکتر، یه بار بیشتر کرد، الان میزنم به تخته که حل بشه مسئله. خوبه کورونه. ببین وقتی که میان مصاحبه میکنم، یا من اینقدر جواب گرفتم، من مصاحبه رو نگاه میکنم چند درصد جواب گرفتی با همون جلسه یک و دو، همین دو و سه و اینا حدودم دو سه برابر قبلش نتیجه گرفته. سر اینکه اشتیاق رو داشته گوش کرده، خب طرف اومده اینجا، از اینجا هم رفته، حالا دوست و آشنا اینا هم پیدا کرده، گروه ها و نمیدونم ارتباطات اینا، جذاب هم هست بالاخره، رفته بسته گذاشته تو چمدون آبی. آقای ریه من خیلی جواب نگرفتم تو کسب و کار، خب قرار هم نبوده بگیری. آخه چند بار میری روش کار میکنی؟ نه این آموزش، هر آموزش دیگه. برای خود من هم همین موضوع صادقه و ما باید میزان آموزش پذیریمون رو بیایم اجرایی بکنیم تا بتونیم به جواب خوب برسیم. جناب امینی فرمودن که در مورد مبحث قبلی، داشتن شور و اشتیاق بدون داشتن این لغت رو نمیتونم، پشتکار جواب نمیده. اما پشتکار همین آیتم دوم دیگه که دارم توضیحش میدم. و دوستان تکنیک خیلی بحث مهمیه. تکنیک ابزاره. من بهترین مدرس دنیا باشم،
مبحث که بحث پشتکار هست، پشتکار لازمه
که
باید حتما
بسیم
مدیریت زمان رو انجام خب. یکم در حقوق اون حالا انگیزه درمیگم دوتاش
دقیقا،
و اگر در
حقوق
این اتفاق شما نتونید زمان رو مدیریت
بکنید،
پشتکار رو نمیتونید انجام بدید،
دقیقا
این یه
ارتباط چند جانبه با هم دیگه، دقیقا. برای همین مدیریت زمان رو ماه گذشته به شما آموزش دادم، ما داریم پیش نیازها رو میدیم دیگه، دونه دونه دیگه. مدیریت زمان انجام شد، آموزشش اجرا بکنه. کی واقعا تو مدیریت زمان نتیجه گرفته؟ نتیجه واقعی. مرسی. چقدر نتیجه گرفتی؟ جواب مشتبه. دو سال زودتر میره. همه کارات هم انجام شده. نتیجه همون اندازه قبلی یا بیشتر هم شده؟
نتیجهش
نتیجه بیشتر شد. اون ته شد یه نفر شما آیم چقدر آیم خب یازده دوازده زور کار تمام. آها. قبلا چطور بود؟ قبلا تا کی کار میکردی؟
قبلا جمعه میرفتم سر.
خودت میرفتی؟ کارم داشتی؟
جمعه یعنی از 51
تا 80. یا اول. شما چقدر؟
تو خوابم کنترل میکنم.
تو خوابم تکنیکا اینو میگیم حالا جلوتر. تو چون دیگه دسترسی به دورهای قبلی داری از این کارا میکنی. روشش هم این که تو خواب چجوری بتونی کار انجام بدی. این روش داره علمی میگه. پس ببینید ما اینا رو داریم انجام میدیم. دوستان باید استفاده بکنید. استفاده نکنی هیچ کمکی به شما نمیکنه. خب و سومین عاملش پایه‌های شخصیتی خود فرده. بر مبنای ژنتیکش، تربیت خانوادگیش و آموزه‌های اجتماعیش که همون SWOT فردی میشه. هر کدوم از ما بر اساس یه تیپولوژی به این دنیا اومدیم. هم نقطه ضعف داریم هم نقطه قوت. اگر میخوای به اون شخصیت شکست ناپذیر واقعی برسی که دست به خاک میزنی طلا میشه، باید با خودت راست باشی. به خودت راستشو بگو. هر چیزی که هستی، هر تیپولوژی که هستی، اولا یه نفر به من بگی که تیپولوژی داری نقطه ضعف نداشته باشه. همه تیپولوژی ها دارن. کسی هست اینجا نقطه ضعف نداشته باشه؟ همه نقطه ضعف داره. کسی هست اینجا نقطه قوت نداشته باشه؟ همه دارن. پس یه نتیجه خیلی ساده، هیچ تیپولوژی به هیچ تیپولوژی دیگه برتری نداره. هر کسی باید پیدا بکنه آقا من بر اساس تیپولوژی که باهاش به دنیا اومدم، آموزه های تربیت خانوادگیم. دوستان این خیلی خیلی نکته بزرگی. ما هممون یه تربیت خانوادگی داشتیم، یه پدری داشتیم. دیدین میگه طرف باباشو نبینه دایی شاهی میکنه. بعد یادمون باشه من یادم بابام کیه، هیچ وقتم یادم نبینه. این روزا هم که اوضاعش خوب نیست تو بستر بیماریه، سعی میکنم حتما روزی یک بار حداقل تصویری ببینمش. وضعیتش وضعیت خوبی نیست به خاطر بیماری که داشته، داره عوارضش رو پاس میکنه و امیدواریم که از این موضوع بیاد بیرون. حالا خودش خیلی اصرار داره که میگه هر دقیقه ممکنه من دیگه نباشم، اما پزشکا اینا حالا خیلی جدی نمیبیننش. اما مسئله سر اینه من سعی میکنم حتما روزی یه بار تصویری ببیننش. میدونی چرا بیشتر؟ شاید منم فردا دیگه نبینمش. این یه بحثه. دومان یادم باشه بابام کی، یادم نره این موضوع خیلی بحث مهمی، یادم نره از کجا آمدم و اساس خودم رو با واقعیت وجودی بپذیرم. این باعث میشه من رشد بکنم، این باعث میشه شما رشد بکنید و بر اساس این بتونم تهدیدها و فرصتهای پیش روم رو مدیریت بکنم. همه ما یه مجموعه از نقاط ضعف هستیم، نقاط قوت. بر اساس این نقاط ضعف و قوت که با تربیت خانوادگیمون جمع میشه، حالا ما به چی میدیم؟ چی پیش رومون داریم؟ دو تا حالت داریم، یه سری تهدید داریم، یه سری فرصت. اول باید بتونم از فرصتام خوب استفاده بکنم، بر اساس قابلیتام، توامندیام، نقاط ضعفم، نقاط قوتم و تربیت خانوادگی. دو، از فرصتام که استفاده کردم میام تهدیدهام رو تبدیل بکنم به فرصت. انسان توسعه یافته یعنی این، چیزی جز این وجود نداره. و این اگر دو تولید بشه، کسی بره دنبال این، آروم آروم از درون به یک ساختار قوی میرسه. چیزی میتونه تکونش بده دیگه. آدمی که ساختار این گونه داره، آموزش داره میبینه، اشتیاق به رشد و پیشرفت هم داره، به خدا با کاتیوشا بزنیش دوباره بلند میشه میشینه جلو. این آدم فنا ناپذیر میشه. تو خوابم میتونه کار انجام بده، تو خوابم میتونه بهره وری تولید بکنه. اینی هم که میگم دوستان شعار نیستم، میبینیم قبل از ما کردن بعد از ما هم میکنن، ما هم میتونیم. تکنیک داره. یوریکا، یوریکا اون تکنیک معروفی که از زمان نمیدونم ارشمیدس وجود داشت، و این چیزی که ما باید بهش دسترسی پیدا بکنیم. یه ضرب المثل چینی وجود، ژاپنی وجود داره. خیلی هم میگن آقای ریایی این کارا چی شما میگید خیلی فلانی. ژاپنی چیز بامزه میگه. میگه نه در این جهان یه نفر یه کاری رو یه بار انجام داده طبق قوانین حاکم بر هستی، ببین طبق قوانین ها، این همجور نظری و دل بخواهی نیست، هر شخص دیگری هم میتونه اون کار رو انجام بده. پس من و شما هم میتونیم به شرطی که بخوایم و بریم دنبال انجام دادنش. و از اینجا به بعد سعی میکنیم روش هاشو پیدا بکنیم، دونه به دونه آیتم آیتم ریز بشیم چجوری میتونیم این کار بکنیم. پایش یه عبارت تأکیدی میخواد که اینو باید تو ذهن خودمون جا بندازیم که آقا موفقیت من، ثروت من تنها باعث فقیر شدن، نه تنها باعث فقیر شدن کسی نمیشه، بلکه به رفع فقر و محرومیت هم کمک میکنه. ناخودآگاه خیلی از ماها به اینجا که میرسیم پس میزن. برای خیلی از شما همینجوری ناخودآگاه میگه نه بابا این چه حرفیه، اینا همش حرف شعاره، چی گفته اینجوری میشه، نمیدونم اینا انگیزشیه، اینجوریه اونجوریه. اما دوستان این ناخودآگاه یه دلیل داره برای این کار. دلیلش چیه؟ دلیل ناخودآگاه برای اینکه مقابله بکنه با ما، مقاومت بکنه چیه؟ ترس از تغییر. نقطه امنش داره به هم میخوره. اونایی که نتونستن تمرین 20 ساله رو حل بکنن یا خیلی سخت حلش کردن، علت اینه کامفورت زونه. ناخودآگاهت داری تکون میدی، داری به همش میریزی. ناخودآگاه میگه یا ابوالفضل این 20 ساله رو بنویسه دیگه آپروز ماپروز جدی تعارف نداره. که ناخودآگاه هوشمنده، میفهمه، میگه آقا این 20 ساله بنویسه، این 20 ساله نداره، میره کلاس ریاضی و نمیدونم این طرف و اون طرف هم. این هدف 20 ساله بذاره پوستمون کنده است. میگه هدف 20 ساله غلط کردی، بشین سرجات بینم، نمیخواد هدف 20 نمیشه، نداری، نمیتونی، به همت میریزه، ذهنت این ور اون ور میشه، نمیدونم دقیقا زلزله میفته تو چون. منم با عنایت به این موضوع دارم این تمرین رو اینجوری مدیریت میکنم به شما میدم که این زلزله بیفته، چه کوره رو بذار بده مقاومته، بذار بالا خودت درکش بکنی تا بتونیم حلش بکنی. چون برای هممون هست، برای منم بوده، همین الان هم میشینم روش دوباره ناخودآگاه میاد بالا لغت میندازه، دلش میخواد چی بشه، تو منطقه امن باشه. ناخودآگاه یادتونه چی بود؟ چند سالشه؟ 3 تا 5 سال. و ناخودآگاه بیشتر میخواد بره کجا؟ چیکار بکنه؟ میخواد کودک، میخواد تفریحشو بکنه، میخواد بهش خوش بگذره، میخواد بره پارک. حالا این بچه که میخواد بره پارک براش فرقی میکنه شما با پراید ببریش پارک یا با نمیدونم 730 بی ام وی 730 فرقی میکنه برای بچه؟ برای بچه چی مهمه؟ پارک. بچه وقتی میخواد بازی بکنه، اونایی که بچه داشتن میدونن، اونایی که نداشتن برن از اونایی که داشتن بپرسن. بچه موقعی که میخواد بازی بکنه درسته تو پارک خیلی بهتره براش، ولی شما بذارش توی اتاق مثلا نمیدونم 40 متری 20 متری هم چیکار میکنه؟ بازی شده بود راه به جایی نداره، همونجا میمونه بازیشو میکنه. و جالب اینه که ناخودآگاه از اون بچه تنبلاست که خیلی تمایل به بیرون رفتن نداره، دازه میترسه، ترسو هم هست. بعضی بچه ها جسورن تو واقعیت، میبینی میپرم میرم بیرون، ولی از اون بچه هاست که دلش نمیخواد خطر بکنه، چون یه رسالت و یه مأموریت داره. مأموریتش چیه؟ حفظ امنیت من و شما. ناخودآگاه طراحی شده ما رو در نقطه امن نگه داره. پس عملا اجازه حرکت نباید بده، چون تو کانفورمیزونت به هم میریزه. من نقطه امنم به هم میریزه، منطقه آسایشم تحت شعاع قرار میگیره. پس میاد حالا شروع میکنه مقابله کردن. یکی از مقابله های خوبش اینه که در فرهنگ ما هم جا داره، آقا نمیدونم ثروت باعث فقیر شدن بقیه میشه، هر کی اندوخته شد سیم و زرش بله نسبت شما یا خودش دوز بود یا پدرش، کاخی ساخته نشده مگر نمیدونم خون نمیدونم مستمندی از بین رفته باشه، از این داستانه که وجود. ولی ما قراره این یه بخشش تو واقعیت درسته ها، من نمیخوام با واقعیت رو مبارزه بکنم، اما بحثم سر اینه که ما قراره اون کاخه رو بسازیم بدون از بین بردن حقوق کسی، و این رو باید بیام تو ساپایه باورهامون و اون شخصیت قوی خودمون از درون قرار بدیم. من بهروز ریاحی موفقیتم نه تنها باعث فقیر شدن کسی نمی شود، بلکه به رفع فقر و محرومیت نیز کمک میکنه. حالا ممکن شما یک آقا تو داری این کارو میکنی اینجوریه، من دارم مثلا نمیدونم طلا میفروشم، من دارم کابل برق میفروشم، تو کابل برق هم میشه، تو طلا هم میشه، تو نمیدونم لوازم یدکی ماشین هم میشه، به شرطی که اینو بیام یه باور بکنیم. راهشو من میگم چیه، تو هر کاری نمیشه. و دوستان این برمیگرده به نگاه ما، نگرش ما، اتیتود ما، نگرشت به دنیا چیه. اگر نگاهت اینه که برای موفق شدن، برای ثروتمند شدن، باید حقوق دیگران رو ضایع بکنی و راهش فقط همینه، خب قطعا راه دیگه پیدا نخواهی کرد. آی فورد چی میگفت؟ در یک موضوع مشخص، یادتونه آی هنری فورد میگفت در یک موضوع مشخص، آن کس که میگوید میشود و آن کس که میگوید هر دو درست میگوید. آن کس که میگوید میشود راه انجام کار را مییابد، آن کس که میگوید نمیشود بهانه انجام ندادن ها. خیلی بحث دقیقه دوست دارم، و این نگرش هست، اتیتود هست، این نگرش نگاهت چیه؟ چون وقتی صحبت ثروت میشه سریعا، مخصوصا یه جامعه مثل جامعه ما که از یه پشتوانه انقلابی داره تو فرهنگش میاد جلو و دنبال نمیدونم حقوق مستضعفین و انجور داستان هنوزم هست تو جامعه ما، پس کم ذهن من و شما وجود داره، من دارمش هنوز. درسته خیلی از ما به این نتیجه رسیم که آقا این حرفا اینجوری بوده اونجوری بوده، یه سری آدم اومدن یه حرفی زدن یه کار دیگه کردن، هممون هم میدونیم، کلی هم داستان داریم، همین در موردش صحبت میکنیم. اما کف ناخودآگاه من بهروز ریاحی هنوز برنامه ریزی شده توسط گذشتمه و وجود داره، حالا میاد بالا. من مادر بزرگ خودم، پدر ایشون، پدر مادر بزرگ بنده، از پولدارای معروف شهر خودشون بوده که در حد مثلا نمیدونم نفر اول پارچه شهر همدان بودش. پدر بزرگ ما که از تبریز آمده بودن به همدان و با اینا ازدواج کردن، این هم تو اونا که تبریزی هم برن تبریز میدونن یه محله از قدیم وجود داره هنوز به نام ریاحی و دوله که از زمان قاجار بودن، اونا هم یه امکانات خاص خودشون رو داشتن، ادعای خانی داشتن. پدرش اونجوری نفر اول بازار بوده مثلا تو صنف پارچه، شوهرش از یه خانواده‌ای که اینا اینقدر بودن که زمان قاجار اینا تبعید کردن دیگه، تبعیدیای تبریز بودن که اومدن به سمت همدان، تبعید شدن به همدان و ظاهرا اسپانسر ستارخان باقرخان و اینجور داستانا بودن، حالا جزئیاتش خیلی مهم نیست. اما بحث کجاست؟ همین حاج خانوم، بعد ایشون 9 تا فرزندش، یکی اوضاعشون بهتر، همه تحصیلات عالیه و ثروتمند، یکی امریکا، یکی اینجا، یکی اونور، یکی کانادا. بعد ایشون فهم میکنه چی میگفت؟ مادر جان هر که اندوخته شد سیم و زرش، یا خودش دوز بود یا پدرش. بعد مامانش میگه مادر نگو این حرف، آخه این پسراتو تو نگاه کن، این تو پسرت مثلا رفته بودن آورده بودن شدن، چون این روز اومدی مثلا دایی محمد آورده، اون ماشینی که سوار شدی اون خود گرونه، چه حرفا نباید بزن. نه نه نه، من مال شما رو که نمیگم که، ولی میگفت تا روزی هم که بنده خدا به رحمت خدا رفت گفت. این از کجا میاد؟ کف ذهنشه. در صورتی که خودش بچه پولدار بودا، ادعاش این بود، میگفت اون زمان که هیچ کس مرغ سیاه نمیخورد اینا مرغ سیاه میخوردن. و این چیزی که تو ذهن منه به روز ریایی هم هست، ممکنه کف ذهن شما هم باشه. این نگرشه رو دوست دارم و به روش فکر بکنم. و دوستان اینا اون چیزای پای بنیادیه که تو کلاس دیگه ممکنه به هیچ وجه اشاره نشه. بریم بگردیم آقا نگرشمون رو از پایه درست بکنیم و اینو تبدیل بکنیم به یه عبارت تاکید. اینو بذار جزء تمرینای شخصیتون که تا ماه آینده هر روز روزی 20 بار به خودت میگی موفقیت من نه تنها باعث فقر شدن کسی نمیشود، بلکه به رفع فقر و محرومیت هم کمک میکنه. این میشه یه عبارت تأکیدی برای همه. و من هم میگم من با هر دوره‌ای که به جلسه 5 میرسیم این مبحث تا ماه آیندهش خودم این رو میگم. و دوستان یه راههایی براتون باز میشه یواش یواش که شما میتونی بدون اینکه به خودت فشار بیاری کمک بکنی در جهت رفع فقر و محرومیت در راستای ثروتمند شدن و موفقیت. عبارات تأکیدی رو قبلا در موردش صحبت کردم دیگه، جملاتی است برنامه ریزی شده با هدفی مشخص جهت برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه. من این ناخودآگاه رو برنامه ریزی میکنم، اصلا نگرانش نباش، چیز بدی هم نیست. بله اینو بده به ناخودآگاه، بذار ناخودآگاه برنامه ریزی بشه. اگر بهترین جواب رو میخواید بگیرید، بهترینش اینه که هر روز 3 تا 21 بگید، 3 تا که تبدیل به باور عمیق بشه و بره کف ناخودآگاه بشه. حداقلش از سرباز کنیش 1 دونه 21. ولی درستش رو میخواید باید 3 بار اینو تکرار بکنید در 3 مقطع مختلف و هرچی بیشتر جوابی بهتر. ثروتمند شدن افراد باعث فقر و محرومیت در جوامع میتونه نشه دوستان. این ما این که فکر میکنیم اینجوریه و دلیل اصلی فقر و محرومیت در جوامع دروغ، فریب، عدم احترام به حقوق دیگران. ثروت به هیچ وجه باعث فقر نیست. این دروغ و فریب و عدم احترام به حقوق دیگرانه که باعث تخریب و عقب ماندگی و فقر و محرومیت در جامعه میشه. اگر ثروت چیز بدی بود خداوند نمیگفت میخوای بیای حج باید چی باشی؟ مستطیع. یعنی چی؟ بی‌نیاز. میدونی که قوانین فقهی داره دیگه، میگه تا کسی که مستطیعه باید از 7 خونه چپش 7 خونه راستش هم چیزی گرسنه نباشه. اگر بحث فقهی، اگر سرکاری یا نمیدونم اینجوریه، خب یه اون یه داستان دیگه، حالا جاش نیست در موردش صحبت بکنیم. پس ثروت چیز بدی نیست. خود کتاب خدا رایگان میدن؟ نه بفرم.
خود قرآن هم میگه به پیامبر که علم یجد که یتیمن فآوا وجد که ظالما فهدا وجده که عائلا فاغنا. یعنی ما تو رو عیال بار دیدیم و تو رو غنی کردیم. میگن که پیامبر تا آخر عمرش هرچی میبخشید اصلا کم نمیشد،
کم نمیشد. و حالا بحث سر این دوستان از این ثروت چیز خوبیه. به ما یه دروغ بزرگ گفتن. نه آقا ثروت پول چرکه. کی گفته پول چرکه؟ هر کی فکر میکنه پول چرکه پولاشو بر بده به من. جدی میگم الان اگه کسی از اینجا بگه پول چرکه کثیفه، هر کی کثیفه پولش بده. و به اثر اینه که ما باید اینو به عنوان نگرش جا بندازیم که از کف ناخودآگاه، ناخودآگاه به حرکت در بیاد. پس یادمون باشه اگه واقعا میخوایم به جواب خوب برسیم از فریب و دروغ و عدم احترام به حقوق دیگران فاصله بگیریم، کاری که ما به شدت تو جامعهمون رایجه و خیلی هامون فکر میکنیم اگر دروغ نگیم، اگر دیگران رو فریب ندیم، اگر حق دیگران رو ضایع نکنیم به جایی نمیرسیم. این چیزی که ما رو باش برنامه ریزی کردن و خب نتیجهش هم تو بدنه جامعه دارید خودتون بفرد. بله بلند بگیم که اون تهم بشن.
یه مثالی رو در واقع خیلی وقت دارم میگم که ما یه کیسه گندم،
آها
یه کیسه فضله
موش داریم، یه گندم.
این رو چجوری باید تصمیم بگیم که اون گندم بذاریم کنار یا کل گندم بذاریم کنار؟
خب
تعریفش چیست؟ یعنی در واقع شما وقت درگیر اجتماع میشه، درگیر آها. یک عمومیت رفتار
دقیقا
چه باید بکنیم؟
همین سوال از من میپرسید. من فکر میکنم باید برسیم به این که من میخوام به کجا برسم، من روش خودم رو پیدا بکنم و بر اساس منش خودم کار بکنم. و به تجربه نه تنها من، خیلی از آدم ها و محققین میگن آقا اون رفتاری که در اجتماع رایجه برنامه ریزی شده است برای نتیجه گرفتن از اون اجتماع. برید بدنه کلی اجتماع رو نگاه بکنید، ببینید با اون رفتار به کجا میرسید.
در واقع یه ساختار شکنی رو باید شروع کنید.
دقیقاً. ولی ما از هنجار شکنی دوستان صحبت نمی کنیم. ببینید 20% های موفق، یادتونه قانون پارتو رو؟ ببینید 20% در تمام جوامع وجود دارن که 80% ثروت رو در اختیار دارن. اینها ساختارها رو می شکنن، هنجارها رو معمولاً نمی شکنن. به ظاهر همه چیشون مثل بقیه است، اما در باطن چیشون فرق میکنه؟ نگرششون، نگاهشون به موضوعات. و این چیزی که شما باید آروم آروم در خودت ایجاد بکنی. و اگه واقعا قراره به ثروت برسی، به موفقیت برسی، باید از اینها دوری بکنی. چون شما با این مسائل، فریب، دروغ، عدم احترام به حقوق دیگران، به ثروت هم برسی، ثروتت پایدار نخواهد ماند. یا از دستش میدی، یا ازش استفاده نمیتونی بکنی، یا خدا نکرده فرزند درگیر هزار و یک مسئله از اعتیاد گرفته تا انحرافات رفتاری جنسی و عاطفی میشه، خیلی مسئله دیگه. و بیایید من بهتون نشون بدم چقدر آدم پولداری که نفس نمیتونه بکشه، رو آب خوش از گلوش پایین نمیره. یه ماه پیشون اسم نباید بیارم، اولا یکی از صاحبین برند به نام ایران که الان اسپیارم محال ممکنه هیچ کدومتون یه آدم جا باشه که این برند رو نشناسه، پسر جان اسپیار نمیخوام اسپیار معلوم چیز نکنم، پسر 24 سالش جلو چشماش پرپر شد. فهم میکنی سر چی؟ اووردوز و سر پول. که آقا اینقدر باید بدی نمیدی؟ نمیدی بابا؟ گفت نه نمیدم، نمیدم. گفت نمیدی باش. رفت تو اتاق، اومد و با کارت خودش جلو پدره زد که نمیدی دیگه، منم حالا تا بخواد جمع بکنه برسونه بیمارستان، پسره خونریزی مرد. برای پدر یعنی چی؟ ببین برای یه پدر یعنی چی؟ بعد این آدم از ثروت نمیدونم واقعا، یعنی ته نداره. نمیخوام نشونه ای بدم که خدا نکرده چیزی، چون همه میشناسید. دو ماه نیست که برادر بزرگ برای من تعریف کرد، من مشاورش بودم. دو ماه نیست، ثروت ته نداره، یعنی اصلا اندازه نداره. من دیگه فکر نمیکنم این آدم بتونه قد علم بکنه دیگه. فکر میشه بکن پسر 24 ساله مشاجره مالی میشه با پدر، پدر میگه نمیدم، میگه باشه نمیدی. رفته انگار زده اومده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی اومده مثلا به چیزی که برادرش تعریف کرد. یه رو 20 دقیقه بعد کارت ورزشی گفته نمیدی دیگه، حالا بگی. اول خودمو میزنم، خود که میخواسته بعدش به بابا رو بزنه. انگار ضرباتی که زده یکیش عمیق شده بوده، ریش سولاخ کرده دیگه، نتونسته چیز بکنه. چی؟ چی شده؟ زامبی کردی کرده، ولی زامبی شده. حالا میخوام بگم یعنی این روش ثروت روش کاملی نیست. و ما قراره به این شخصیت آهنی برسیم و یک رفع خجودی که برای ما حکم بدنسازی رو داره. امروز و فردا در بدنه دوره نخبگان قراره بدنسازی این دوره رو انجام. مثل بدنسازی برای کشتیگیر. دیدین کشتیگیران بدنسازیشون خیلی کار میکنن، تناب میزنن. فهم میکنین چرا؟ نفسشون چاق باشه که چی بشه؟ یعنی چی بشه؟ که چی کم نیارن؟ نفس کم نیارن. دقیقا امروز و فردا میخوام کاریو بکنیم که کشتیگیران میکنن. کشتیگیر به نفسشه، نفس کم بیاره تمومه، کار تمومه. و جالب میدونید چیه؟ کسی که میره رو دوشک، کشتیگیری که میره رو دوشک، از مربیش کمتر بلده. میدونستید این رو؟ مربی خیلی تکنیک و بدل و اینا بیشتر بلده. اما من یه سوال دارم، چرا مربیه نمیره رو دوشک؟ نفس نداره، نفس کم میاره. پس ببینید تکنیک به تنهایی به شما کمک نمی کنه، تجربه به تنهایی به شما کمک نمی کنه. باید این نفسه رو هم داشته باشی. و این نفسه یه بخشیش از تو رعف خجولی میاد. خیلی ها نفسشون تو خجولی میبره. باید ما اینو آموزش ببینیم و روش کار بکنیم. و دوستان تمرینای این ما خیلی خیلی بحث مهمیه با توجه به اینکه از ما آینده اصلا بحثمون ساختارش متفاوت خواهد شد و میریم به سمت بحث‌های تکنیکال. خب گفتیم میخوایم بدنسازی انجام بدیم و ببریم جلو. به نظر تو این تصویر واقعیه یا فتوشاپه؟ واقعیه؟ بچه به نظر تو میتونه اینقدر بازی داشته باشه؟ ما میگیم یک مدیر، یک فروشنده قوی، یک بیزینسمن قوی هر چقدر هم کوچیک باشه باید یه همچین چیزی رو داشته باشه. چجوریشو معلومتونشو میگم، نگران چجوریش نباشید. این واقعی و این موقعی به وجود میاد که اون شخصیت شکست ناپذیره وجود داشته باشه. شما به اون ساختار شخصیتیه برسی، به اون بیزینس استایل ذهنی برسی، این بازوه تو هر سنی تولید میشه و راهکارش دوباره رفع خجولی که ما باید بارش کار بکنیم و ببریمش چرا. خب بذارید با هم یه فیلم ببینیم. موافقین؟ ببینیم اینا که من میگم راسته یا شوخیه. اتاق فرمان یه ذره صدای کامپیوتر رو بدم بالا ممنون میشه. مرسی. من ازش کم میکنم. نه ببینیم چی کار میکنم. میدونید که کار بسیار بسیار سختیه ها. اونا که ورزش کرده میدن. سیکس پکشو نگاه کنیم. به اون نگاه بکنم. اون لباسش از تنش تنها به سختی در میاره. این داشت چیکار میکردن؟ اینقدر هنوز چیزش که لباسش بتونه کامل در بیاره. پت و بازو هاشو نگاه کنی. چی شده این دوتا بچه ها به این ساختار رسیدن؟ ها؟ تمرین کردن. چی شده این بچه ها حاضر شدن این تمرین رو انجام دادن؟ تمرین راحتی رو انجام ندادن قطعا. اینا بازی نکردن که اینجوری شده. تمرین سختی رو انجام دادن. چی اینها رو به اینجا رسونده؟
اشتیاق.
اشتیاق اولش. این اشتیاق از کجا اومده؟ اینا که بچه هم نمیدونن اشتیاق چیه. پدر، مربی، چیزایی که بهشون گفتن از خانواده اومده، از اون کسی که باشون کار کرده، پدرشون احتمالاً. ببین اینا ناخودآگاهشون برنامه ریزی شده واسه این کار و داره جواب میگیره. چرا اینو دارم نشونش میدم؟ برای که به ناخودآگاهت بگم ببین عزیزم، مهم نیست تو چقدری، تو توانت چقدره، میتونی به نتیجه برس. غیر ممکن ها ممکن میشه به شرطی که بخوایم خودمون رو با اون نتیجه لازم برسیم. یه نکته بهداشتی هم بگم خیلی کمک میکنه دوستان. بعضی از دوستان لطف دارن این ماسک رو میکشن زیر دماغشون، خب هوای صاف و تصفیه میکنن. اگه ویروس داشته باشن از دماغشون میدن بیرون. خب نزنیم خیلی چیز داره. منم به خدا اگر بحث چیز نبود میزدم، بحث این صحبتی که نمی کنه، چون میتونه خطرناک باشه و اصلا از دماغ بره داخل. خب بریم ببینیم این ساختار شخصیتی نخبگان کسب و کار یا شکست ناپذیران مدیریت چیه و چجوری. میخوام 16 تا آیتم خدمتتون معرفی بکنم و این 16 تا آیتم رو توضیح میدم. تو هر کدوم از این آیتم ها به خودتون از 0 تا 10 باید نمره بدید. یعنی هر کدوم شما در پایان 16 آیتمی که مطرح خواهم کرد که ممکنه تا امروز بعد از ظهر طول بکشه، شما باید به یه جمع‌بندی برسید از 0 تا 160، 16 تا 10 تا یه عددی بینه 0 که قطعا نمیشه، ولی از 0 تا 160 شما به یک عدد میرسید بر اساس نگاه خودت. و این خیلی 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 نکته مهمیه که بدونید این از ساختار خود شما داره میاد. اگر نمرتون کلیدش هم بنویسید که بعدا از من نپرسید لطفا، بین 155 تا 160 بود خوبه، همه چیز عالی. اگر از 148 تا 155 بودید قابل قبوله، اما باید کمی تلاش بکنید که بهترش بکنید. اگر نمرتون بین 120 تا 148 بود نیاز به بهبود دارید، ولی باز قابل قبوله. اما اگر از 80 تا 120 بود تجدیدید، باید تلاش زیاد و تمرین بکنید. اگر از 80 تا این تر بود تقریبا ردی، باید تلاش زیاد و تمرین زیاد بکنید. اینا همه بنویسید به عنوان کلیدش داشته باشید. 80 به پایین تلاش زیاد تمرین زیاد، 80 تا 120 به تلاش زیاد و تمرین نیاز داره، 120 تا 148 قابل قبول نیاز به بهبود داره، 148 تا 155 هم قبول با کمی تلاش. خب اینو به عنوان حالا یا عکس بگیرید یا بنویسید، هر کاری که میخواید بکنید بکنید. الان میخواییم وارد اون 16 تا آیتم بشیم و اینا رو هر کسی دوستان، بعد خودتون دوستان برای خودتون مشخص بکنید. بهترین کسی که در این دنیا شما رو میشناسه کیه؟
خودتون.
این هم یه عدده، لطفاً به خودتون دروغ نگید. اگر هم تایم بعدی که اومدید اولا همه جا به جاشید، هیچ کس بغل دست کسی که قبلا میشناسه و باشو در بسته داره نشینه به فتوای بنده. میدونید که تو گفتم براتون که جا به جا شدن تو روند آموزشتون هم تأثیر میگذاره. چه کسی که حالا ممکنه ببینه آقا من به خودم صفر دادم، یک دادم، برو یه جا بشین چیزی نبینه به خود چی میگی، یا نفر بغل دستی برات سخت نباشه، یه جوری که خودتون بتونید مدیریت بکنید، ولی با خودتون صادق باشید. خب گفتیم سه شین در مدیریت فروش و کسب و کار وجود داره، یادتونه؟ شین یک، شین دو، شین سه، مشتری. و الان در واقع اون شین یک رو داریم ما روش فشار میاریم و کار میکنیم، شناخت از خود رو. و میخوام ببینیم خودمونو با من چقدر میشناسیم و چقدر تو این شخصیت شکست ناپذیر جا و ساختار داریم و میتونیم کار بکنیم. اولین بحثی که وجود داره در این بیزینس استایل ذهنی یا شخصیت شکست ناپذیر، بحث هدف و هدفمند بودن. داشتن هدف اصلی ترین چیزی که شما باید داشته باشید. یک انسان موفق، یک بیزینسمن موفق، یک بیزینس وومن موفق بدون هدف از پیش مشخص شده هیچ کاری انجام
نمیده.
اگر هم کاری رو فل بداهه تصمیم میگیره انجام بده، در راستای اهداف قبلیش بدون تعارف، مثل ماشینیه که راه بیفته بدون مقصد دور دور. شما ماشین بدون مقصد راه میافتین دور دور، نتیجه خاصی میگیرین؟ چند وقت در چند بار در طول ماه همینجوری راه میافتید با ماشین روشن میکنید تو خیابون میرین دور دور؟ چند بار در سال پیش میاد، اما شاید به تعداد انگشت دو دستمون نرسه. یه وقت آدم حالش خرابه، نمیدونه میخواد چیکار کنه، ماشین رو برمیده میره دوری میزنه، همینجور روحیش عوض شه. اونم در راسته یه هدفیه. ولی ما تو زندگیمون چقدر هر روز همینجوری زندگی میکنیم؟ صبح بلند شیم بریم ببینیم چیه، چی کار باید بکنیم، چه اتفاقی باید بیفته، بدون اینکه هدف مشخصی رو داشته باشه. یکی از در واقع بهتر بگم اصلی ترین ویژگیه اونهایی که بیزینس استایل ذهنی دارن اینه که بدون هدف هیچ کاری رو انجام نمیدن. بفرمایید.
یه پیشنهاد داشتم خیلی کمک میکنه، اونم این که در واقع ما خودمون اینجا که اومدیم حالا یه عقبه ای رو داشتیم.
100%.
ممکنه حالا ظرف همین 6 ماه 5 ماه مدت میگذشته یه تفاوت رخ داده باشه.
بلندتر بفهمید چی هم زد.
ممکنه ظرف همین 6-7 ماه
خب
آره تفاوت
رخ داده باشه.
من پیشنهاد میکنم که دوستان اینو در دو واژه زمانی جواب بدن. این 16
سال رو چرا دو یه بارم بعدن میگیم اینو اینو میگیم بعدن.
نه نه قبلا اصلا الان میخوام نسبت به قبل خودتون در واژه جواب بدید.
الان که باید نسبت به قبل جواب بده. خب
الان در موقع یه بازه زمانی الان هستیم.
آها.
یه بازه زمانی مثلا من دارم خودم با سال 95 هم مقایسه میکنم.
خب
یعنی الان جوابایی که برای شما دارم مینویسم
دقیقاً
دارم مینویسم 95. یه علت داره اینی که دارم میگم. این خودش یه انگیزه میده که ببینیم ما چقدر تأثیر پذیر داشتیم و چقدر حالا باید پیگیر باشیم که
تأثیر جدی. و دقیقاً نکتهش همینه. حالا جناب امینی زاده جلوتر از من گفته این دکتر رو شما باید الان که حل میکنید برای مدل قبل از دوره نخبگان حل بکنید سر این کلاس. بعد رفتی منزل مطالب کامل شد دونستی چی به چیه، بعد برای بعد از دوره نخبگان باید حل بکنید. چون الان خیلی چیزا رو اصلا من نگفتم هنوز که امروز و فردا میگم. شما باید این تمرین رو یعنی همین الان که داریم اینو حل بکن برای تا قبل از این موضوع
تا این لحظه رو بزنید
جان. تا این لحظه آخه ناقص یه چیزه، یه چیزه شترگاه فلنجه. پیشنهاد بهتر اینه خب تا قبل از دوره نخبگان، قبل از اینکه این آموزه‌ها رو ذهن سواشه، یعنی با ایدئال دوره نخبگان پرش نکن که نه انسان باید هدف 20 ساله داشته باشه، فلان داشته باشه، این داشته باشه، اون داشته باشه. با اون واقعیت وجودی خودت پرش بکن، حرف توش نباشه، واقعیت باشه. اگه دنبال نتیجه بعد فردا شب یا پس فردا بشین یه بار با اطلاعات کامل بعد از دوره نخبگانت با درستش کامل بکن، چون تو بحث هدف گذاری هم بسیار کار داریم و صحبت داریم که با هم انجام. پس یادمون باشه اولین داستان همون بحث هدف و هدف گذاری و توی دوره نخبگان هدف رو کی آموزش میبینیم؟ روز آخر، ماه آخر، همه اینا مقدمه اون روزه ها. همه رو ما میگیم که به اون روز برسیم تا اون روز شما بتونید واقعا یه هدف درست در بیاریم، نه اینکه یه چیز انگیزشی بر اساس یه سری مطالب خامی که مثلا توی یه روز یه مدرس یا دوتا مدرس میان میگن که بتونید ازش جواب بسیار بسیار خوبی بگیم. و در واقع ما میگیم هدف و هدفمند بودن مثل قطب نمای موفقیت. شما در دریای یا بهتر بگم اقیانوس بزرگ زندگی سوار یک کشتی هستی به نام تن. کشتی تن، تن بهروز ریاحی در کالبد تن سوار یک کشتی هم. این کشتی تو این اقیانوس داره میره. حالا چی مشخص میکنه که این کشتی به کدوم مقصد باید بره؟ این قطب نماه که شمال و جنوب و اینا رو میره. و اون قطب نمای در زندگی واقعی ما هدفه. هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. یه سری هم جدیدن یاد گرفتن. به یه چند تا از این جوجه فکستانی ها که تازه استاد شدن اومدن، حالا چیز هم ندارن خیلی زیاد، بحثی هم چیز ندارن که نه آقا هدف بلند مدت نماید بذارید فلان این حرف ها. اینا خودشون هم نمیدونن بندهای خود چی دارن میگه. اینا دارن از یه بحثی صحبت میکنن. یه بحث مدرنی در دنیا وجود داره که یه نمایی ازش شنیدن تحت عنوان هوشمندی در استراتژیک، در استراتژی یا هوشمندسازی استراتژی، که هوشمندسازی استراتژی هم در انتهاش میگه شما با اهداف 20 ساله تو داشته باشی، مثل آبی که قراره به دریا برسه باید عمل بکنی، اما تو شرایط اقتصادی متغیر باید مسیرها رو متغیر بکنی، مقصد ثابت. من میبینم اینجا تو اینستاگرام بلخص زیادن از این آجه چند تا هم هستن سرنشون هم هم دهه هفتادی هن الحمدلله دهن دهه هفتادی ها قرار ایران آباد بکنن به صورت کلی. ولی وقتی من با یکیشون اتفاقا برش پیام دادم هی دفتن کنم آقا شما میدونین چیزی که داره میگی ریشش کجاست، شروع جفنگ گفتن خودم برو کتاب فلان رو بخون حداقل یاد بگیر اینو درست به مردم بگو، مردم رو منحرف نکن. میخوام بگم ذهنتون توی موضوعها تأثیر نگیره لطفا، و اگر خواستید بیاد به خود من بگید تا بهتون سورس درستشو نشون بدم کجاست. ما باید همواره هدف داشته باشیم. چقدر هدفمند زندگی میکنی؟ اینکه هدف داری یا نداری بحث دیگه است. چقدر هدفمند زندگی میکنه. ببین اینجا الان بحث ما هدف داشتن نیست، میگه بسیار هدفمند هستم و بدون داشتن هدف هیچ کاری، مطلب دقیقا اینجاست، هیچ کاری انجام نمیدم. شما چقدر بدون هدف کار انجام میدی؟ چقدر بدون هدف کار انجام نمیدی؟ سوال این نکتهش اینجاست. خیلی از ماها اینجوری بلند میشیم صبح یه برنامه داریم، میریم تو مسیر زندگی، بعد چیکار میکنیم؟ یه کار دیگه میکنیم. مثلا من نمیدونم رفتم برم فلان کار انجام بدم، فلان چیزو تهیه بکنم، نمیدونم فلان ساختار رو تولید بکنم. آقای ایکس رضا حبیبی رفیقم زنگ میزن، پاشو دارم میرم باغ آب بدم باغو، پاشو هم دیگه بریم، بعد از ظهرم هست، میریم میشینیم استخرم هفته پیش دادم آب کردن برای تو، یه تنی هم با آب میزنیم، شب برگشتیم اومدیم تو ساعت 8 هم خونه. چقدر میرم، چقدر مقاومت میکنم و وای میسم سر کارم. یا بر فرض مثال برنامه هم اینه که برم نمیدونم محتوا تهیه بکنم برای فلان چیز، برای فلان کار، فلان کسک، فلان فامیلم، فلان دوستم، فلان مشتریم از راه میرسه میاد میشینه، میدونم که باید اینو بفرستم بره اون کار انجام بدم، ولی نمیکنم و انرژیم رو میذارم روی چی؟ ارتباط با اون آدمه. این منظور من اینجاست دوستان، اینو به خودتون نمره بدید، واقعا چقدر ساختار بندی شده کار میکنید، چقدر همینطوری. و این بلخص برای کارافرین ها کارفرما بسیار بسیار بحث مهمی. و اون بحث قدیمی همیشه میدونیم یه انسان های بی هدف مجبورن تمام اون برای انسان های هدفمند کار کنه. این معنیش این نیستش که دوستان برید حتما شما هم کارآفرین بشین. یکی از دوره اشتباهات بزرگ زیرساختی که نتایج و زیانهاشو در آینده ایران خواهید دید همین موضوع. تو ایران همه قراره چیکاره بشن؟ کارآفرین بشن. همه قراره نفر اول باشن. اصلا میشه یه همچین چیزی؟ خیلی از آدم ها از لحاظ تیپولوژی، از لحاظ ساختاری اصلا امکان نفر اول بودن رو نداره. آقا تیپولوژیش نمیکشه، موتور نمیکشه، چرا زور میگی؟ خب این بنده خدا رو میفرستی برای نفر اولش، موتور میسوزه، موتور میاره پایین، اونی هم که داره دست میده. تو ژاپن همه کارآفرین نیستن، تو آلمان همه کارآفرین نیستن. آدم پیدا میکنه میگه آقا من بر اساس تیپولوژی، بر اساس آموختم، بر اساس دانشم، بر اساس تجربم توی این کار باید به نتیجه خوب برسم. هدف میذاره تو اون کارش، هم خودش میاد بالا، هم مجموعه رو میاره بالا. و همون بحث بزرگی، اگر میخوای جای رئیس تو بگیری هلش بده بره بالاتر، خودت برو صندلیش بشین، نه اینکه برو با بدبختی بیرون یه صندلی معادل صندلی اون پیدا کن بذار بشین روش که تازه آیا بشی آیا نشی. و ما تو ایران صدمات اینو بسیار خواهیم تا الان دیدیم، بعد از اینم میبینیم بیشترین نرخ ورشکستگی استارتاپ ها تو ایران. این استارتاپ ها چرا اینقدر ورشکست میشه؟ تپ 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 میفتن ده هفتادی ده هشتادی، همشین یه رویا تو کلشون، آقا بریم کارآفرینی. یه سری هم بدتر از من پیدا شدن، اومدن دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن. این رو حواستون بسیار بسیار جمع باشه. اگر کسی هم نفر اول نیست، به نظر من ایراد نداره اینو به پرسنلتون هم آموزش بدید و شما هم بستر بدید به پرسنل. این خیلی بحث مهمه. اگر نیروی داری که میخواد رشد بکنه، بهش فضای رشد بده، بهش امکان رشد بده، بذار بفهمه، بدونه که آقا تو محیط کار شما میتونه رشد بکنه بیاد بالا. اون وقت همون آدم کار رشد میکنه، هم شما رشد میکنه. تو مجموعه ما آدم تو ایران آدما به هم نمیشن، نمیمونن. یک، اول ایراد از من کارفرماست. من کارفرما همه رو واسه خودم میخوام. آقا این اشتباهه، چون نریزی بر نمیگرده. نیروی با ارزش داری بهش فضا بده، بهش میدون بده، بذار همون رشد بکنه، هم تو رشد بکنه. تو بحث نیروی انسانی خیلی میام به من میگن آقا نیروی انسانی اینجوری، میگم تو چی کار میکنی واسه نیروی انسانی؟ تو به نیروی انسانی چه خدماتی میدی؟ بهش فضا میدی؟ مرسی بچه، بهش فضا میدی؟ بهش جای کار میدی که اون بیاد بالا، انگیزه پیدا میکنه؟ اولین نکته اینه که به نیروی انسانی تو اینو اثبات بکنی و بگردی دنبال نیروی انسانی که میخواد اینجوری بشه. من در حوزه نیروی انسانی تقریبا من جمله آدمام که بی‌رحمم. نمیدونم اینو متوجه شدید یا نه. این ساختار تعریف شده کاملا فیکس دارم. یادتون هست چی بود؟ 5 مرحله است دیگه. مرحله اول توضیح. مرحله اول توضیح. توضیح میدم من چی میخوام، چطور میخوام، با چه کیفیتی میخوام، با چه ساختاری میخوام. مرحله دوم آموزش. آموزش میدم اون خواسته ای رو که براش توضیح دادم. و جالب میدونید چیه؟ بسیاری از مدیران تو توضیح گیرن. خودش نمیدونه چی میخواد از نیروش، خودش نمیدونه خواستش چی از این آدم. خب چی رو میخواد آموزش بده؟ که تو نمیدونی چی میخواد، چی رو میگه آموزش دادم؟ یعنی تو نمیتونی آموزش داده باشی، قربونت برم، چون نمیدونی چی میخواد. پس اول شد توضیح. باید من کارفرما، شما کارفرما، باید بدونم چی میخوام از نیرو که بتونی توضیحش بدی. و بعد آموزش. آموزش دادی خواستت رو، حتما و الزاما باید آموزش در وقت دیگر، زمان دیگر، تایم دیگر تکرار بشود. خود شما با یه بار آموزش همه چی یاد میگیری؟ نه. دوباره آموزش رو میبری جلو تو وقتی دیگر، زمان دیگر، تایم دیگر. میرسی به مرحله بعدی. حالا از این مرحله دوباره شاید یه ماه، دو ماه، سه ماه گذشته باشه. اگر دیدی کارشو داره خوب انجام میده، تشویق میکنی و دوباره آموزش رو کامل میکنی. اگر ندیدی داره یه هم میزنه، توبیخ میکنی، آموزش رو تکرار میکنی. و اگر رسیدی مرحله پنجم، دیدی داره سوتی میده، یه جا کنار در قشنگ تو زاویه میذاری، چیکار میکنی؟ با توی پا همچین میزنی که بره با برف سال دیگه هم بر نگرد. کسی که خودشو به خواب زده بیدار نمیشه کرد. آقای بزنجانی شوخی داری یه قدیز مینویسی؟ آره؟ چی؟ نه بزن میخونم. میشه فرمودن در مبحث هدفمندی و نمره‌دهی کارها و جلسات، کارها و جلسات بدون برنامه ریزی به طور مثال در کار من زیاد است. نمره‌دهی را چگونه انجام بدم؟ نمره‌دهی رو بر اساس واقعیت انجام بدید. شما جلسات بدون برنامه ریزی رو تو کارت باید برنامه ریزیش بتونی بکنی. جلسه بدون برنامه ریزی جلسه هدفمندی؟ میتونه نباشه. اگر بیزینس استار یا بیزینس مدل کسب و کارتون اینی که در واقع باید ناگهانی کار بکنید و مشتری در واقع مشتریه که میاد و میره، باید مذاکره بکنید، اینا باید تو سناریو در بیاد و اون هم باید دور ساختار داشته باشه. بفرم بلند بگیم که آها من اداره داره بیام زمین زمین نمیام. چند درصد اینا پیش میاد تو کار شما؟ خب بعد میریم اونجا چی میگن؟ بعد میریم اونجا چی میگن به؟ اگر این ببین جزء واقعیت کسب و کارته، اینا باید در واقع شما دیگه جزء ساختارات ببینی دیگه، تو نمره دهی داشته باشی. اینو بیاد خصوصی با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. حالا این که نزدیک باشه به محله خب بعدی خیلی موثر. موتور داشته باشه. اینو کمک میکنه. ولی حالا بعد این بحث چون عمومی نیست میبریم اون طرف که بتونیم جمعش بکنیم وقت کلی نگیریم. خب این هم توضیح دادم. پس دوستان بحث ما سر این هستش که بتونیم کارها رو چطور انجام بدیم و ببریم جلو. خب من یک گزارش بدم براتون از صندوق برکت. صندوق برکت دوره شما در پایان جلسه چهارم جمع مبالغش کلا رسیده به 3,296,000 تومان. این جمعش بوده. تایم بعدی یه نفر میخوام پیش قدمش جریمه ها رو بگیره. کی میخواد جریمه ها رو بگیره؟ درست بگیره. یه نفر که اف داشته باشه بخواد رفع خجولی بکنه. آقای منصفی کسی رو میشناسین همچین کاری بخواد بکنه؟ جان قبلی چه؟ اون که گرفت تموم شد دفعه قبل. هر دفعه یه نفر. کی میخواد پیش قدم بشه تمرین بکنه؟ آقای قندهاری. بله. مرسی آقای قندهاری. زحمت بکش از خانم براتی. لیستا رو میگیری، لیست جریمه ها رو. هر کسی هم که جریمه داشت رحمم در کار نیست. جریمه هم به ما هیچ دخالتی نداره. ترجیحاً هم پول نقد بگیر. چون وقتی که میکشن تو پوز دوباره یه تراکنش هم برای ما تولید میکنه. این جریمه ها برای ما هم یه مسئله اونجوری داره که دوره باید برش کردیم، دوره یه تراکنش مضاعف هم میسازه. میریم یه استراحت میکنیم، رأس ساعت 11 در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث. مرسی از شما.